شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با درود به شما، من کیوان حسینی در مجله شامگاهی امروز در کنارتون خواهم بود. از همین حالا تا نزدیک به یک ساعت دیگه با برنامه ویژه برای پوشش خبرهای تجمعهای امروز در تهران و سایر شهرهای ایران. اما قبل از این که سری بزنیم به تهران و مشاهدات عینی کسایی که در اعتراض ها حضور داشتند رو بشنویم، نگاهی میندازیم خیلی سریع به تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با مانیا منصور که همین حالا در استودیوی رادیو فردا به من پیوسته. مانیا سلام، بر تو چه خبر؟
سلام. وبسایت‌های خبری و شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای انتظامی در خیابان‌های مرکزی تهران خبر می‌دهند. به نوشته این وبسایت‌ها، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در تهران مستقر شدند. از سوی دیگر، جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران از دستگیری یک نفر در تهران خبر داده است. احمد رضا رادان در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران گفته ماموران انتظامی فردی را که قصد داشت در تهران خرابکاری و ترور کند به همراه مقادیری مواد تخریبی در تهران دستگیر کردند. آقای رادان وضعیت امنیتی تهران را عادی توصیف کرده است. اما وبسایت جرس گزارش داده جمعی از مردم با تجمع در برابر ساختمان صدا و سیما در خیابان ولیعصر تهران شعار الله اکبر سر دادند. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت که منزلش در روزهای اخیر مورد حمله نیروهای هوادار دولت قرار گرفته، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی برای محاکمه خود شده است. آقای کروبی در این نامه نوشته شب‌های متوالی است که 100 نفر موتور سوار به همراه چند نفر روحانی نما هر آنچه از دستشان برآمده و در توانشان بوده در جهت فحاشی، هتاکی و برهم زدن آسایش و آرامش مردم منطقه انجام دادند. افراد لباس شخصی طرفدار حکومت بارها در اطراف خانه آقای کروبی تجمع کرده و علیه او شعار دادند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت بر برگزاری مسالمت‌آمیز تجمعی روز اول اسفند تاکید کرد و از نیروهای انتظامی و نظامی ایران خواست در مقابل مردم قرار نگیرند. آقای امیر ارجمند در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسا متعلق به اصلاح طلبان با اشاره به حصر خانگی میرحسین موسوی نسبت به سلامت او هشدار داد. اما احمد ملکی دیپلمات ایران در ایتالیا روز شنبه در اعتراض به آنچه سرکوب بی‌رحمانه مردم در ایران خواند از سمت خود استعفا کرد و به 3 دیپلماتی پیوست که در چند ماه گذشته و پس از انتخابات سال گذشته از سمت‌های خود کناره گرفتند. کمپین سفارت سبز در بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته است احمد ملکی دیپلمات ایران در سرکنسولگری میلان روز یکشنبه در حالی که یک سال و نیم از ماموریتش باقی مانده بود از سمت خود استعفا کرد. لایحه بودجه سال 1390 امروز در جلسه علنی از سوی محمود احمدی نژاد تسلیم مجلس شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، لایحه بودجه با 76 روز تاخیر به مجلس ارائه شده است. کیوان
ممنونم از مانیا منصور. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم. همونطور که در ابتدای این برنامه گفتم، مجله شامگاهی امشب اختصاص داره به پوشش خبرهای اعتراضهای اخیر امروز در شهر تهران و باقی شهرهای ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، به دنبال فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید و فعالان مدنی برای بزرگداشت هفتمین روز کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری در تظاهرات روز 25 بهمن ماه، تجمعه پراکنده معترضان در تهران آغاز شده و برخی نیز مقابل رادیو و تلویزیون دولتی ایران اقدام به سردادن شعار کردند. پیش از هر چیز سری میزنیم به تهران و از یک شاهد عینی میشنویم که چه اتفاقاتی رو این شخص شاهد بوده و دیده. این مصاحبه ساعتی پیش ضبط شده. همکارم محمد زرقامی با این شاهد عینی مصاحبه کرده. با هم میشنویم.
ما از خیابون در واقع فاطمی تا میدون فاطمی و تا حد فاصله میدون ولیعصر، از اونجا تا شارعه ولیعصر و بعد از اون تا حد فاصله در واقع خیابون آزادی و جمالزاده رفتیم و پر از مردم بود که متفرقشون میخوردن از سمت خیابون پیاده روها و نمیذاشتن در واقع این جمعیت متکثر به احداثی برسن. به اضافه اینکه تولید لباس شخصی ها مراتب بیشتر شده و بین خود مردم در واقع خیلی به شکل ناشناس تردد دارم به نظر من و خیلی از مردم لحاظ ظاهر خیلی نزدیک به قشر معترض یکی دو سال اخیر بودن و این باعث گمراهی خیلی از مردم شده بود.
آیا وسایل خاصی هم این افرادی که به صورت لباس شخصی حضور دارن در بین مردم دارن مثل باتون وسایلی که بتونن به کار بگیرن؟
نه باتون که من فکر می‌کنم اکثرا رو بیشین سربازا مجهز هستن و از این طریق
برمشون. نیروی انتظامی به چه صورتیه؟ تا چه اندازه نیروی انتظامی تلاش میکنه که تو این درگیری‌ها خودش رو داخل کنه؟
خوشبختانه انتظامی خیلی در واقع خودش رو درگیر نکرده با این بخش از مردم و بیشتر با همین نیروهای لباس شخصی و نیروهای منتصر به ارتش مردم رو هستن. خب به خاطر همین یه لحظه شرایط خیلی قابل پیش بینی نیست. الان باید که شما اجازه ساکن هستی و خلاق دارید. آیا حرکت میکنی خیلی مطمئن نیستی که نظام یونیفرم‌های در واقع رسمی استفا میکنی چیزهایی که میبینی ممکنه چیزهایی توی مردم در واقع ماشه شده باشه که حتی واقعا توی کنردفتیتون شما اطلاع نداشته باشید. هر کدوم تر میدیدیم که بعضی از جوانها رو میگرفتن که حالا شمایلشون به نظر میومد در واقع قشر معترض تعلق داشتن، یه مدرشون یک گوشهای باهاشون چند تا دیالوگ در واقع صحبت میکردن و بعد نداشون میکردن. فکر میکنم به خاطر ایجاد فضای وهم‌آمیز بین بقیه مردم که این صحنه رو میبینن روبرو بشن. خب یه تعدادی هم که میبردن و بعدا نمیدیدیم که به جمع برمیگردن، یعنی شاید بازداشت میشد.
آیا این تجمع همچنان ادامه داره به صورت پراکنده در خیابان‌های تهران؟
در واقع بیشتر به سمت تفرق میره تا به خاطر وحشتی برسه. دیگه بعد از غروب آفتاب خب تا هم یه بارونی هم شده توی تهران و فکر میکنم کم کم داره اینجا متفرق میشه.
مشاهدات یک شاهد عینی رو میشنیدیم از خیابان‌های تهران در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی. هم طور گفتم ساعتی پیش این مصاحبه ضبط شده بود و اینطور که این شاهد عینی میگفت حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران بسیار چشمگیر هست. همکارم هانا کاویانی که از صبح امروز از نخستین ساعات خبرهای مربوط به اعتراض‌های روز اول اسفند ماه رو تعقیب کرده الان در استودیو در کنار من هست. هانا تو چه خبرهایی داری برامون از تهران و سایر شهرهای ایران؟
سلام میکنم به تو کیوان و شنوندگان رادیو فردا. خبرها اولا که من لازمه که تاکید بکنم اون چیزی که ما خبر میدیم به عنوان خبر ازش صحبت میکنیم اون چیزی است که شاهدان عینی گزارش میکنند، وبسایت های خبری گزارش میکنند و شبکه های اجتماعی گزارش میکنند، یعنی مخلوطی از اینها که توسط خود ما ارزیابی میشه و خبرهایی رو که به نظر بیشتر منطقی میاد رو گزارش میکنیم. در نتیجه این رو به عنوان یک مقدمه بگم.
آره، به رغم تمام این محدودیت ها سعی میکنیم که در اطلاع رسانی تمام تلاشمون رو بکنیم و خبرهای موثق بدیم.
درسته، اما چه خبر که از ساعت‌های نزدیک به ظهر امروز در به وقت تهران به نظر می اومد که تجمعای پراکنده‌ای در خیابان‌های مختلف خصوصا در نقاط مرکزی تهران شکل گرفته. این تجمعها بیشتر در خیابان‌هایی مثل انقلاب، ولیعصر، هفته تیر گزارش می‌شد، اما ساعتی بعد گزارش‌هایی هم مبنی بر تجمعهایی در میدان ونک تهران و همچنین خیابان ولیعصر به سمت شمال تا پارک‌وی که سازمان صدا و سیما هم این در این میان جزو این مسیر میشه تجمعهایی صورت گرفته بود، اما از سوی دیگه حضور گسترده نیروهای امنیتی گزارش میشد، به طوری که وبسایت کلمه گزارش داده بود از به نقل از شاهدان عینی که اونطوری که گزارش شده تعداد نیروهای امنیتی نسبت به راهپیمایی که تظاهراتی که حضور معترضان در خیابان‌ها در روز 25 بهمن ماه حضور نیروهای امنیتی خیلی بیشتر گزارش شده. همچنین گزارش‌هایی هم بر روی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شلیک گاز اشکاور آمده که همچنان ما در تلاش هستیم که تایید این گزارش‌ها رو بگیریم، اما بیش از این خبر آنچنانی نیست مگر اینکه بگیم که در چون روزهای گذشته تلاشی شده بود، کمپین آنلاینی به وجود اومده بود که راه‌های اعتراض رو داشتن به مردم کاربران اینترنتی آموزش می‌دادند. مواردی دیده می‌شد که می‌گفتند راجع به اینکه می‌تونید خیلی به صورت عادی در خیابان برید یا به مراکز خرید برید، که امروز گزارش‌هایی می‌اومد که نیروهای امنیتی مراکز خرید حد فاصل خیابان ولیعصر رو، اون حوالی رو که خیلی جاهای شلوغی برای خرید هست رو بستند. اما بیش از این فکر نمی کنم که خبر آنچنانی هنوز گزارش شده باشه.
حالا میتونی برامون بگی که از فضای آنلاین چه خبر؟ در اینترنت اوضاع چطوره؟ چه چیزایی میگن؟
اینترنت از شب گذشته گزارش‌های اومده بود مبنی بر اینکه اینترنت سرعت اینترنت در ایران کاهش پیدا کرده. اون چیزی که مشخص هست و بر روی شبکه‌های اجتماعی هم دائم روی فیسبوک یا توییتر میاد مینویسند کاربران این که سیستم‌های جیمیل و جی تاک که به عنوان وسیله چت ازش استفاده می‌کردند و از صبح امروز مثل اینکه دچار اختلال شده. همچنین تلفن‌های همراه گفته می‌شد که در برخی نقاط مرکزی شهر با مشکل مواجه شده. ما با برخی از شهروندان تونستیم تماس بگیریم، اما برخی نیست که در نقاط مرکزی شهر بودند موفق به تماس باشون نشدیم که به پیام‌هایی که برای ما گذاشته بودند پاسخ بدیم. همچنین گزارش‌هایی من فراموش کردم که در بخش اول بگم از تجمعات پراکنده‌ای در اصفهان، شیراز، سنندج، مهاباد و رشت گزارش شده. امروز قرار بود که در کردستان اعتصاب سراسری شکل بگیره، هنوز خبر خاصی از این اعتصاب گزارش نشده.
زمینه که بگم تو همین مجله شامگاهی با یک شاهد عینی در شهر شیراز هم گفتگو کردیم که دیرتر خواهیم شنید. اما آخرین سوالم رو اگه بتونی خیلی سریع جواب بدی، پوشش خبری رویدادهای امروز در رسانه‌های جهانی یا در شبکه‌های اجتماعی چطور بود؟
تا اونجا که ما دیدیم شبکه‌های اجتماعی که کاملا میتونم بگم در حد انفجار رسیده، از توییتر که چنان توییت میکنن و ری توییت میکنن، دوباره میفرستن این پیام‌های توییتریشون رو. اما در بی بی سی و سی ان ان، خبرگزاری فرانسه و دی پی آ، خبرهای در ایران دیده شد و پوشش میدن خبرها رو. یکی دو ویدیویی که از صبح امروز منتشر شده رو پخش میکنند. اما شاید برای جالب باشه که بگم که در صفحه توییتر میترا مباشرت، یکی از ادیتورهای سی ان ان در آتلانتا، این خانم گزارش کرده بودند که 11 خبرنگار و عکاسی که برای خبرگزاری های خارجی کار میکردند در ایران، روز جمعه کارت خبرنگاریشون توسط وزارت ارشاد ایران ضبط شده. و خبر آخر این که از نحوه پوشش دادن میگفتی، خبرگزاری فارس هم ساعتی پیش خبری رو منتشر کرد مبنی بر این که شاهد برقراری آرامش کامل در تهران هستیم.
ممنونم از هانا کاویانی. مهمترین خبرها و تازه ترین خبرهای ساعتهای اخیر رو درباره اعتراضهای تهران با هم دیگه شنیدیم. و البته در حالی که حرکتهای اعتراضی در حمایت از جنبش سبز در داخل و خارج از ایران همچنان ادامه دارد، 9 سازمان و حزب سیاسی در خارج از کشور هم در یک فراخوان مشترک با اشاره به تظاهرات مردم در 25 بهمن ماه یادآور شدند که این حرکت نشان داد جنبش سبز همچنان زنده است و سران جمهوری اسلامی نمیتوانند با سرکوب و ایجاد رعب و وحشت این جنبش را خاموش کنند. یکی از این 9 تشکل سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران است که مهدی فتاپور مسئول هیئت سیاسی اجرایی آن در گفتگو با همکارم شهرام میریان از این فراخوان مشترک بیشتر گفته است. با هم میشنویم.
اطلاعیه رو ما زمانی که صادر کردیم، زمانی که این تظاهرات 25 بهمن نشون داد که جنبش سبز زنده است، نشون داد مسائل در جامعه ایران حل نشده و اعمال فشارهایی که در این 2 سال صورت گرفته در جهت سرکوب، دستگیری، به وجود آوردن رعب، منجر به این نشده که مردم دچار ترس بشند و اعتراضاتشون رو کنار بگذارند و بتونه شرایط عادی در جامعه فراهم بشه. و خب این موضوع میتونه یک آبستن خطراتی برای جامعه ایران باشه. این حرکت نشون داد که هر زمانی که مردم فرصت پیدا بکنن میان توی میدون و اعتراضاتشون رو نشون میدن. در مقابل مسئولین رژیم 2 راه حل وجود داره. یا مسئولین باید به این نتیجه برسند که صدای مردم رو بشنوند و تغییر بدن رویه خودشون رو و آمادگی اون رو داشته باشند که اجازه بدن این مردمی که اعتراض دارن در حیات سیاسی شرکت بکنن، و یا کماکان اقدامات قبلیشون رو انجام بدن. حسن خانگی آقای موسوی کروبی نشون داد کسانی که فکر میکنند با اعمال فشار میشه وضعیت رو کنترل کرد، هنوز دست بالا رو دارن و متاسفانه این اقدام صورت گرفته.
آیه فتاپور، شما صحبت از حصر خانگی آیان موسوی و کروبی کردین، لطفا میگین که این حصر خانگی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
اون چه در 2 سال اخیر صورت گرفته، یعنی اعمال فشاری که انجام شده، منجر به این شده که اعتراضات و نارضایتی گسترش پیدا بکنه، بخش‌های وسیع‌تری از مردم به این نتیجه برسند که رژیم نمیتونه مسائل رو حل بکنه و فقط میتونه با میدون آوردن چماق‌دارا و کسانی که حاضر نیستن حرف منطق رو بشنون زبان سرکوب پیش پیش ببره و این اعتراض در جامعه ایران گسترده کرده و شعارها رو رادیکال تر کرده، خواستها رو رادیکال تر کرده. خب هر اقدامی در این جهت انجام بشه مجددا همین روند رو داره. مسئولینی هستن در قوای نظامی امنیتی که تصورشون اینه که با اعمال فشار میتونن شرایط رو کنترل بکنن و مردم رو بترسونن. اونچه تا به حال صورت گرفته برعکس این بوده و من هم تصورم اینه که این حبس کردن آقایان موسوی و کروبی نتیجهش باز هم متقاعد کردن بخشای بیشتری از مردم برای اینکه این سیاستای کنونی نادرسته و در مخالفت با رژیمه و خب که بخشای از این مردم هم طبیعتاً خواستها و شعارهاشون رادیکال تر خواهد.
آیه فتاپور، صرفاً شعارها رادیکال تر خواهد شد و یا حرکت‌ها هم به صورت تندتری پیش خواهد رفت؟
این رو دیگه من نمیتونم پیش بینی کنم. طبیعتاً اینکه روندها چجوری پیش میره تا حد زیادی برمیگرده به سیاست مسئولین رژیم. خب بخشی از نیروهای رژیم هستن که مایل هستن مردم اقدامات تند بکنن تا دست و بالشون برای سرکوب باز بشه. تا به حال مردم کاملاً آگاهانه عمل کردن، اعتراضاتشون رو به گونه‌ای سازمان دادن که این امکان به وجود نیاد. من فکر میکنم جنبش سبز در مجموع خصوصیت خودش رو که تا به حال داشته حفظ بکنه و بیشتر تکیه بکنه بر اعمال فشار توده‌ای و نارضایتی توده‌ای و به میدان آوردن بخش‌های بیشتری از مردم در اعتراض به شرایط موجود.
صدای مهدی فتاپور، مسئول هیئت سیاسی اجرایی تشکل سیاسی اتحاد جمهوری خواهان رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم شهرام میریان. و ما همونطور که بارها در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا هم شنیدید، بخش مهمی از اطلاع رسانی ما در این ساعت متکی است به مشاهدات شما از اتفاقات امروز در تهران و سایر شهرهای ایران که با ما تماس میگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا مشاهدات خودتون رو ضبط میکنید همراه با نظراتتون. این مشاهدات از رادیو فردا پخش میشه. تعدادی از این نظرات همین حالا آماده است. در انتهای این نظرات میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
ای سردارکاران جمهوری اسلامی، وقت آن رسیده که بروید. مقاومت فایده ای ندارد. ما تا آخرین قطره خون خواهیم جنگید.
بیشتر به من که ثابت کردیم چی کار هستیم و به امید خدا انشالله همیشه حضور خواهیم داشت و این جنبش سبز و فتنه‌گرا هیچ کاری نخواهند کرد، مطمئن باشید.
امینم از انگلیس. دوست داشتم که همه هموطنانم هم که تو خیابونای تهران یا شهرهای دیگه هستن همدردی بکنم و یه چیز دوست داشتم بگم که خانواده ما که 8 نفری هستیم، هر کدوم ما به یک رأی داده بودیم، هر کدومونم یک نظری داریم در باره سیاست امروزه ایران، ولی در این حال یک خانواده هستیم، همیشه با هم هستیم. ای کاش تو ایران هم همه سیاست مدارا اینطوری بودن و میتونستن کشور ما رو اینطوری اداره کنن. موفق باشیم.
ما ملت 75 میلیونی ایران از جان و دل رهبر عزیزمون را امام خامنه ای دوست داریم، دولت خدمتگزار را دوست داریم و مسئولین عزیزم دوست داریم و به هیچ فتنه‌گری اجازه نمیدیم تو این کشور فتنه انگیزی بکنه. اون فتنه‌گران ایادی شرق و غرب هست، ایادی آمریکا و اسرائیل هست. ما به هیچ عنوانی اجازه نمیدیم.
ساعت
17:30
خیابون مطهری شهر رشت به شدت فضا امنیتی هستش و خودم شاهد دستگیری حداقل 3 نفر با ضرب و شتم شدید بودم و همچنان مردم توی خیابون هستن.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. میتونید کماکان به شماره های پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و همونطور که شنیدید مشاهدات شما در پوشش خبرهای اعتراضات ایران بسیار به ما کمک میکنه. اتفاقا همین حالا همکارم نیوشا بوراتی در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست تا درباره همین موضوع، پوشش خبرها برای خبرنگارهایی که با دشواری‌های بسیاری همراه هست، صحبت بکنیم. نیوشا، دقیقاً چه اتفاقی داره میفته که تا این اندازه نقش شهروند خبرنگارها روز به روز داره بیشتر میشه در ایران؟
خب کیوان، منم سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که احتمالاً توی 1.5 سال اخیر بارها شنیدن از مجاری مختلف خبری، طی 1 سال خورده‌ای که از آغاز جنبش سبز و اعتراضات بعد از انتخابات میگذره، مجاری خبررسانی در ایران به شدت بسته شده. ما میتونیم مثلا مجاری خبررسانی رو اگر بخوایم یه مقداری خلاصه توضیح بدیم، به 4-5 تا مجرای اصلی تقسیم بکنیم. خب اولیش اینه که خبرنگار اختصاصی یک رسانه داشته باشه، که ما رادیو فردا مثل بقیه رسانه‌های برون مرزی فارسی زبان منع شدن از داشتن هر گونه خبرنگار اختصاصی در اون کشور. این اولین مجرای اختصاصی خبررسانی هست که متاسفانه ما ازش محروم هستیم. مجرای دوم خبرگزاری‌ها و خبرنگارهای داخلی هستن، اهم از رسمی و دولتی یا غیر رسمی و به اصطلاح مستقل، شاید یه طوری بتونیم بگیم. خبرنگارها و خبرگزاری‌های داخلی که دولتی هستن، خب به طور جانبدارانه معمولا خبرها رو میدن و بخش عمده‌ای از خبرهای روز رو پوشش نمیدن. خبرنگارهایی هم که متعلق به رسانه‌های یک مقدار مستقل‌تر بودن طی همین یک سال خورده‌ای که می‌گذره از آغاز اعتراضات به انتخابات، همونطور که می‌دونیم تعداد خیلی زیادی از اونها در زندان به سر می‌برن، تعداد خیلی زیادی مهاجرت کردن، طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز به هر حال لقب بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران رو به ایران داده.
ضمن اینکه به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز میزان مهاجرت روزنامه‌نگاران بعد از انتخابات هم در مقایسه با 30 سال گذشته بی‌سابقه است.
همینطوره دقیقاً، و این باعث میشه که خبرنگارهای داخلی ایران که به طور مستقل‌تر شاید یا در جناح اپوزیسیون عمل می‌کردن، اونها هم از امکان پوشش خبری محروم بشن و بعد از اونها در واقع ما محروم بشیم از داشتن اون خبرها. خبرگزاری‌های خارجی معتبر هستن که اونها هم طی یکی دو سال گذشته براشون محدودیت‌های ویژه‌ای به وجود اومده. خبرگزاری خارجی هم از حالا رویترز و اسوسییتد پرس و اسمایی که شنونده‌های رادیو فردا حتما باهاش آشنایی دارند. به عنوان مثال فکر می‌کنم هانا هم اول برنامه اشاره کرد که 11 خبرنگار خارجی به گفته یکی از دستاندرکاران شبکه تلویزیونی CNN بعد از 25 بهمن ماه و پوشش خبری حرکات 25 بهمن ماه تجمعات مجوز فعالیتشون در ایران لغو شد. پس اینطور هستش که میرسیم در واقع به آخرین مجرای خبری که شهروند خبرنگارها هستن. البته اون هم براش محدودیتی قائل شده. در ابتدای شروع جنبش سبز و حرکات اعتراضی ما میدیدیم که شهروند خبرنگارها با قوای بیشتری وارد میشدن، احتمالاً جمهوری اسلامی هم، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم تا حدی متعجب و شگفت زده بودن و امکان برخورد رو با این شدت نداشتن با کسایی که داشتن به عنوان شهروند خبرنگار عمل میکردن. اون موقع تصاویر، ویدیوها با وضوح بیشتری به دست ما و بقیه مردم دنیا شاید میرسید. الان برای اونها محدودیت هایی قائل شده. میرسیم در نهایت این مجراهای خبری به دنیای مجازی، به نقل قول ها، مشاهدات عینی که در سایت وبسایت های مثل توییتر، فیسبوک یا از طریق ایمیل ها منتقل میشه، که متاسفانه مجراهای چندان قابل اطمینانی نیستن، اما راهی غیر از اونها نیست. و الان همین الان اگر مثلا به وبسایت ها یا خبرگزاری های مهمی مثل رویترز و آژانس فرانس پرس و اسوسییتد پرس و CNN و غیر و ذلک هم بی بی سی و اینها هم سر بزنیم، میبینیم که کلی از خبرهایی که تحت پوشش قرار میدن از طریق همین توییت ها، پست های فیسبوکی و امثال اون هست.
ولی جالبه باز هم با تمام این مشکلات در تظاهرات 25 بهمن ماه، هرچند که سرعت کار شهروند خبرنگارها بسیار کند شد نسبت به گذشته، تعداد زیادی ویدیو منتشر شد، شاید روزهای بعدش.
همینطوره، حالا میتونیم منتظر باشیم. 25 بهمن ماه هم اتفاقی که افتاد این بود که طی ساعات روز کمتر ویدیو اومد. مسلما کسایی که ویدیو میگیرن میرن خونه تا اینا رو بخوان آپلود بکنن تو اینترنت، یه مقدار طول میکشه. امکان داره امروز هم از تجمعات احتمالی یا حرکات احتمالی که وجود داشته در جاهای مختلف ایران ویدیوهای آپلود بشه تو اینترنت، که با هم منتظر باشین در ساعت آینده ببینیم که چی پیش میاد.
ممنون از نیوشا بوراتی. زمینی که یه بار دیگه یادآوری میکنم، کماکان info@radiofarda.com آدرس ایمیلی هستش که اگه مشاهدات به خصوصی دارید و میخواید برای ما بفرستید، میتونید به این آدرس ایمیل بفرستید تا خبرنگاران رادیو فردا اون خبرها رو پیگیری بکنن. ضمن اینکه همونطور که در همین بخش هم شنیدیم، مشاهدات شما از خیابان‌های تهران و سایر شهرها یکی از منابع خبری ما هستند، از جمله شهر شیراز که خبرهایی در مورد آغاز تجمعات امروز منتشر شده بود درباره اون، و ساعتی پیش من با یکی از کسانی که در شهر حضور داشت و در تجمع حاضر شده بود تماس گرفتم. مصاحبه‌ای که میشنویم در پیش رو مشاهدات این شهروند شیرازیه.
تقریبا ساعت 4:30 به 4:15 بعد از ظهر بود که تقریبا فرقه نمازی همون مرکز یه جایی که شیراز خیلی شلوغ میشه، تظاهرات شروع میشه، نزدیک دانشگاه خوابگاه ارم هم هست. از اینجا تجمع دانشجوها شروع شد. دیگه با این که تجمع شروع شد، سریع مامورا اومدن بدون که هنوز دانشجوها شروع نکرده بودن به شعار دادن، شروع کردن به دانشجوها رو زدن. داخل همون دانشجوها مردم هم بودن. تقریبا همه مردم از طرف هر کدوم فرقه نمازی اومدن داخل فرعیای داخل خیابون فرعیای داخل مرتضوا. به خاطر هم خیلی الان تونستن بگیرن. یعنی از دوبر آوردن. ولی بد می‌زدن. یعنی همه مجبور شدن متفرق شدن. حالا من تقریبا دو تا خیابون اون برترشم، تقریبا طریق یه خیابون یاری شده از نزدیک خیابون مولا سجاد بلوار وسط. ترافیک عجیبیه، صدای بوق هم هنوز شنیده میشه، ولی من متاسفانه نتونستم برم دیگه، نمیذارن هیچ آدم پیاده بره اون طرف. تقریبا هم ماشین، حتی به ماشینا هم رحم نمیکردن، ماشینای کوچیکن سری میومدن وسط خیابون، اونایی که دو تا ترمیسی بودن یا سه تا بودن مخصوصا جوان بودن، سری با بوتین یه جور میترسیدن که سری بخوام مسیرشون عوض کنن.
میتونین تخمین بزنین که حدودا تعداد معترضین چند نفر بود؟ تعداد کسایی که برخورد میکردن با این گروه معترض چند نفر بودن؟
میتونم بگم از هفته پیش خیلی شلوغتر بود، خیلی شلوغتر بود، ولی به تعداد همون جمعیتی که مردم بودن ماموراشون هم اضافه تر شده بود، نسبت به همون روز مامورا هم اضافه تر شده بود، فقط قط میزدن جور مردم میزدن که واقعا هرچی میگی از طرف نمیدونستی کنی، یعنی رها نمیکردن، فرقی نداشت، زن و مرد نداشت.
و متوجه شدین کسایی که شما بهشون میگین مامور از چه نهادایی بودن؟ نیروی انتظامی بودن، بسیج بودن، سپاهی بودن؟
نصفشون تقریبا نصفشون مامورای ضد شورش بودن که با کلاه و بتون دستشون بود، بقیه هم همه لباس سخت بودن.
و مردم اصلا موفق نشدن شعار بدن؟ نمیتونین به ما بگین که احیانا اگه شعاری مطرح شده چی بوده؟
دیگه همون موقعی که فقط داشتن میزدن و فرهاد میکردن تو فرهادن فقط شعار مدبر دیکتاتور میگفتن.
مشاهدات یک شهروند شیرازی رو از خیابان‌های شیراز و اعتراض‌های امروز با هم دیگه می‌شنیدیم. همونطور که در ابتدای این برنامه هم شنیدید، این برنامه اختصاص داره به پوشش ویژه خبرهای مربوط به اعتراض‌های امروز تهران که به دعوت مخالفان برگزار شده برای بزرگداشت یاد دو کسی که در روز 25 بهمن ماه در خیابان‌ها به ضرب گلوله کشته شدند، محمد مختاری و صانع ژاله. ضمن اینکه آخرین خبرها از ایران حاکی است، دو خبرگزاری داخلی، خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، خبر دادند که فائزه هاشمی در اعتراض‌های امروز دستگیر شده. خانم هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
از روز 25 بهمن ماه که تعدادی از مخالفان حکومت ایران به خیابان اومدن تا در حمایت از مردم مصر و تونس راه پیمایی کنند، تا امروز رسانه‌های جهان خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیار متنوع و متفاوتی رو درباره جنبش سبز ایران و اعتراض‌های مخالفان در ایران منتشر کردن. امروز هم که یک شنبه است و طبیعتاً نسخه‌های بسیاری از روزنامه‌ها اختصاص داره به آخر هفته و تعطیلات آخر هفته کشورهای اروپایی و آمریکایی، بسیاری از این روزنامه‌ها تحلیل‌ها و تفسیرهایی رو منتشر کردند. از جمله هفته‌نامه اکونومیست مطالبی درباره نقش ایران در خاورمیانه و تظاهرات اخیر منتشر کرده، همراه با بسیاری از روزنامه‌های آخر هفته لندن. همکارم شهران تبری نگاهی داره به گوشه‌ای از این مقالات.
سعید کمالی دهقان، روزنامه‌نگار ایرانی نسل اخیر در روزنامه گاردین، در مقاله‌ای از قول وبسایت‌های اپوزیسیون ایران می‌نویسد هدف از این تظاهرات مبارزه با دیکتاتورهای مذهبی ایران و اعلان حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. او می‌نویسد علی‌رغم سرکوب شدید جنبش سبز، قیام‌های تونس، مصر و سایر کشورهای منطقه، کروبی و موسوی را بران داشت که مردم را به حمایت از آنها به خیابان فراخوانند. آنها دولت ایران را به خاطر پشتیبانی از جنبش‌های مصر و تونس از یک سو و عدم صدور اجازه برای برگزاری تظاهرات در حمایت آنها از سوی دیگر به دورویی متهم کردند. خبرنگار گاردین پس از گزارش از وضعیت تظاهرات و کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری می‌نویسد مقامات ایران در واکنش به تظاهرات روز دوشنبه مراسم تشییع جنازه صانع ژاله را عملاً از خانواده‌اش ربودند و با ریختن صدها تن از طرفداران خود در این مراسم، خانواده و دوستان این دانشجوی دانشکده هنر را از شرکت در مراسم تشییع او منع و محروم کردند. هفته‌نامه اکونومیست نیز در مقاله‌ای می‌نویسد رهبران جمهوری اسلامی پس از سرکوب اعتراض‌های جنبش سبز در سال 2009 در تمام طول سال گذشته مدعی شدند که این جنبش را منهدم کرده و آن را متعلق به عده قلیلی از ایرانی‌های خائن و بیگانه پرست خواندند. آیت الله خامنه ای حتی مدعی شد که جامعه در برابر این عناصر واکسینه شده است. اما علی‌رغم فضای رعب و وحشت، حضور ده ها هزار تن از هواداران جنبش سبز در مرکز تهران در روز دوشنبه خلاف این مدعا را نشان داد. اکونومیست می‌افزاید در همین حال نیروهای امنیتی، بسیج و پلیس با حمله به تظاهر کنندگان به هیچ روی از نشان دادن خشونت و سبائیت فروگذار نکردند و بعد هم به طور حیرت انگیزی مدعی شدند که تظاهر کنندگان دو تن از اعضای نیروهای امنیتی را کشتند. اکونومیست می نویسد علی‌رغم تمام خونریزی های دولت جمهوری اسلامی جنبش سبز دوباره سر بلند کرده است. میرحسین موسوی به آنها که با بدبینی جنبش سبز را تمام شده خواندند یادآور شد که تظاهرات اخیر پیروزی بزرگ این جنبش است. این نشریه می‌افزاید قیام همسایگان عرب ایران به دموکراسی خواهان این کشور غیر عرب روح تازه‌ای داده است، اما در این حال این مقایسه دل آنها را به درد می‌آورد، چرا که آنها میراثداران 100 سال مبارزه برای آزادی و دموکراسی هستند و علی‌رغم هزینه سنگین جانی در این راه در مقایسه با همسایگان تازه برخاسته عربشان دستاوردی حاصلشان نشده است. اکونومیست می نویسد وقایع اخیر ممکن است آغاز جدیدی برای جنبش سبز گردد، اما می تواند هم بازتاب بیفرجامی از وقایع خارج از ایران باشد. با این حال این نشریه مقاله خود را با ابراز امیدواری به پیروزی دموکراسی به پایان برده می نویسد حامیان جمهوری اسلامی عمیقاً به قدرت دست انداختند، اما آقای خامنه ای رهبر جمهوری باید بداند که حال و هوای دموکراسی منطقه را فرا گرفته و بالاخره با نفرت از دیکتاتورهای فرتود بر آنها غلبه خواهد کرد.
مروری بود بر آنچه که در روزنامه‌های آخر هفته لندن و همچنین هفته‌نامه اکونومیست درباره تحولات اخیر در ایران منتشر شد. اعتراض‌های 25 بهمن ماه، هفته پر التهاب در فضای سیاسی ایران و البته امروز اول اسفند ماه، اعتراض‌هایی که در خیابان‌ها شکل گرفته و خب طبیعتاً برخوردی که شده با این اعتراض‌ها. در این اعتراض‌ها قرار بوده که مردم، گروهی از مخالفان، به بیاد دو تن از کشته شدگان تظاهرات 25 بهمن ماه، سانه جاله و محمد مختاری به خیابان ها بیان. شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش خبرهای مربوط به اعتراض های امروز هستید و ما تقریبا ساعت شده الان 7:30 و نیمه اول مجله شامگاهی امشب به پایان رسیده. یک بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها. همکارم حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا به من پیوسته تا به ما بگه که در ایران و سایر نقاط دنیا چه خبر است. آقای قویمی، تازه ترین خبر چیه؟
با درود فراوان، خبرگزاری داخلی ایران از دستگیر شدن فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در تقاطع خیابان فاطمی و خیابان ولی عصر تهران خبر دادند، همونطور که شما هم دقایق پیش بهش اشاره کردین. خبرگزاری فارس می نویسد فائزه هاشمی در حال لیدری، شعار دادن و تحریک مردم دستگیر شده. این نخستین بار نیست که فائزه هاشمی توسط نیروهای امنیتی دستگیر می شود. خبر دستگیری فائزه هاشمی در حالی منتشر شده که خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود که تهران در آرامش کامل است. وبسایت‌های خبری و شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای انتظامی در خیابان‌های مرکزی تهران خبر می‌دهند. به نوشته این وبسایت‌ها تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در تهران مستقر شده‌اند. به گزارش خبرگزاری آلمان، میدان ولی عصر تهران یکی از مهمترین مراکز تجمع معترضان است. نیروهای لباس شخصی و پلیس ضد شورش در میدان ولی عصر با گاز اشکاور مردم را متفرق می کنند. خبرگزاران خارجی از فعالیت پوشش خبری تظاهرات روز یکشنبه منع شدند. همزمان خبرهایی از برگزاری تظاهرات در رشت، شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز هم منتشر شده. و در خبر دیگر وبسایت جرس گزارش داده که جمعی از مردم با تجمع در برابر ساختمان صدا و سیما در خیابان ولی عصر تهران شعار الله اکبر سر دادند. وبسایت جرس به نقل از شاهدان عینی می نویسد مردم در خیابانهای سهروردی، میدان هفته تیر، انقلاب و ولی عصر تجمع کرده و شعار می دهند. تجمع امروز به دعوت شورای هماهنگی راه امید برای گرامی داشته یاد سانه جاله و محمد مختاری، دو دانشجوی کشته شده در تظاهرات 25 بهمن ماه برگزار شده است. از سوی دیگر جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران از دستگیری یک نفر در تهران خبر داد. احمد رضا رادان در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفت که ماموران انتظامی فردی را که قصد داشت در تهران خرابکاری و ترور کند به همراه مقادیری مواد تخریبی در تهران دستگیر کردند. آقای رادان وضعیت امنیت تهران را عادی توصیف کرد. از سوی دیگر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت به رغم تلاش به گفته وی دشمنان و استکبار جهانی، عصر یکشنبه در تهران هیچ اتفاقی نیفتاد. خبرگزاری های خارجی و شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در تهران و دیگر شهرها خبر دادند. در آن سوی مرزها تظاهرات ضد دولتی روز یکشنبه وارد نهمین روز پیاپی خود در یمن شد. طرفداران در واقع علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه تلاش کردند تظاهرات ضد دولتی را برهم بزنند. روز شنبه 5 نفر از تظاهر کنندگان در درگیری با نیروهای رئیس جمهوری این کشور و پلیس ضد شورش زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند یکی از معترضان با شلیک گلوله کشته شد، اما وزیر کشور یمن این خبر را رد میکند. روز یکشنبه حدود 3000 دانشجوی یمنی در دانشگاه صنعا تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند. آقای حسینی
ممنونم. تا سعی و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی با هم شنیدیم و همینطور که در خبرها هم شنیدیم، به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابانهای تهران و چند شهر بزرگ از جمله شیراز و رشت، تعدادی از مخالفان به خیابانها اومدند و کماکان در تلاشیم تا خبرهای موثق بیشتری از اعتراضهای امروز به دست بیاریم تا شما رو در جریان اونها قرار بدیم. اما همزمان با این خبرها که از داخل ایران منتشر میشه درباره حضور معترضین در خیابانها و برخورد شدید نیروهای امنیتی با اونها، خبرهایی هم از خارج از ایران در همبستگی با جنبش سبز منتشر شده. فارغ از اعتراضهایی که ایرانیان خارج از کشور در بیش از 20 شهر جهان در 3 روز اخیر تدارک دیدند، همزمان یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هم روز یکشنبه اول اسفند ماه همزمان با اعتراضها در داخل ایران و همبستگی مردم ایران و در واقع بزرگداشت یاد کشته شدگان تظاهرات روز 25 بهمن ماه از مقام خودش کنارگیری کرد. احمد ملکی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در میلان استعفا کرد و به کمپین سفارتخانه های سبز پیوست. پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، این چهارمین دیپلمات ایرانی است که از همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران سر باز می‌زند. آقای ملکی خواهرزاده مهدی کروبی است. بشنویم گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری را با احمد ملکی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران.
دیپلمات جمهوری اسلامی در میلان هستم با 25 سال سابقه کار، که در اعتراض به رفتار حکومت این چند وقت علیه ملت ایران در صورت اعمال وحشیانه ضد جنبش سبز پیوستم.
آقای ملکی به شما در این 25 سال ماموریتتون فقط در میلان بوده؟
نه، قبلا من در پرتغال بودم و کنیا.
آقای ملکی شما ممکن دقیقا راجع به سمت خودتون در سرکنسولگر در کنسولگر یک توضیحی برای شنوندگان ما بدین؟
بله، من دیپلمات جمهوری اسلامی عنوان دیپلمات ارشد کنسولگر بودم. بعد منتها با توجه به سوابق ما اینا 25 تا سابقه کاری که داشتم انجام.
آقای ملکی میخوام خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به هر حال انگیزه این اقدام در این مقطع زمان هم کمی برای ما توضیح بدید، چون که پیش از شما به هر حال دیپلمات‌های دیگری کارو شروع کردن از جمله خود آقای حیدری و دیپلمات‌های بعدی، چرا شما الان در این مقطع به همکارانتون پیوستین؟
البته ما همراه با ملت ایران بودیم، یعنی در گذشته هم حتی دوره‌هایی بوده که انتخابات بوده در خود سفارتخونه که انتخابات بود ریاست جمهوری، دوره‌ای بود که دوره اول احمد میلاد ما رأی ندادید، در خود همون نمایندگی که بودیم رأی ندادید، و این که با توجه به شرایط ایران که بود به عنوان یک ناراضی علی خصوص بعد از اتفاقات 88، چه بسا دوستان بگم خوب هستن به وزارت خارجه یا هستن در دستگاه حاکمیت، منتها ناراضی و با ملت هستن، و با توجه اتفاقات اخیری که افتاد تصمیم گرفتیم که زادمو رها کنیم و به طور عدنی به ملت بسپاریم.
آقای ملکی به عنوان شخصی که به هر حال کارتون در حوزه سیاست هست، فکر میکنید این ریزش در واقع نیروهایی در خود بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله شما و همکارانتون دیپلمات‌های دیگر چه اثری میتونه داشته باشه بر وضعیت فعلی ایران؟
اثر بسیار مثبتی داره و 100% مؤثره. اولین راه مبارزه با ظالم ترک ظالمه، و با توجه به شرایطی که در ایران اتفاق افتاده و اینا و حرکات های مردمی در چند وقت اخیر، و خصوصا اول اسفند و چند روز آینده که پیش خواهد اومد به طور مؤثر جنبش به طرف پیروزی نهایی پیش میبره انشاءالله.
آخرین سوال من آقای ملکی این هستش که شما الان وضعیت خودتون چگونه خواهد شد؟ شما الان ایتالیا رو ترک کردید و به نروژ رفتید، برنامه‌تون چی هست؟
نه نروژ نرفتیم ولی فردا در کنفرانس خبری که اعلام میشه در پاریس هستیم و قابل مشارکت میشه.
توضیحات احمد ملکی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در شهر میلان ایتالیا رو میشنیدیم که آنطور که خود آقای ملکی میگفت ایشون بعد از 25 سال کار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه ایران و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف امروز اول اسفند ماه همزمان با اعتراض هایی که در داخل ایران شکل گرفته از مقام خود کناره گیری کرد و به گفته خودش به کمپین سفارتخانه های سبز پیوست. گفتگویی بود که همکارم فهیمه خضر حیدری انجام داد. همونطور که پیشتر هم گفتم این برنامه اختصاص داره به پوشش خبرهای اعتراضهای روز اول اسفند ماه و مثل همیشه برنامه صدای دیگر در این ساعت پخش نشد. باید به شنوندگان برنامه صدای دیگر یادآوری کنم که این برنامه با اندکی تأخیر در ساعت 20 به وقت تهران 8 شب پخش خواهد شد به مدت نیم ساعت. و اما یک بار دیگه میریم به تهران تا از خیابان‌های تهران بشنویم که اوضاع از چه قرار است. همکارم هانا کاویانی با یکی دیگر از شاهدان عینی تماس گرفته. این شاهد عینی مشاهدات خود را از خیابان طالقانی شهر تهران برای ما میگوید.
من الان تقریبا میدون خیابون ولیعصر تقاطع خیابون تخت جمشید یا طالقانی هستم. الان مردم تو پیاده راه هستن به دلیل اینکه امروز لشکرکشیشون که کردن خیلی زیاد بوده، خیلی نیرو آوردن تو خیابون و عملا امکان تجمع توی خیابون وجود نداره، ولی مردم تو پیاده راه هستن. خیلی خیلی تعداد جمعیت زیاده، جوری که به سختی راه میرن و در واقع مردم میرن پایین و برمیگردن، یعنی از سمت راست به سمت جنوب میرن پایین و به سمت شمال برمیگردن بالا.
همه یک هدف رو دنبال میکنن، آیا همه از معترضین هستند یا از ماموران امنیتی هم هستند؟
خب ما بعد از اینکه به حال الان یک سال و نیم داریم توی تظاهرات میریم دیگه، تیپ مردم رو در واقع اونا که برای تجمع میان کفش راحت میان، کیف همراهشون نمیارن، موبایل همراهشون نمیارن یا چیزای از این قبیل، از روی اینا ما دیگه میتونیم تشخیص بدیم. ضمن اینکه به محض هم که یه جای درگیری پیش میاد سری مردم شعار میدن و از اونجا فرار میکنن میان بالا. خود با شعار این کارا.
امروز درگیری دیدین؟ اگر دیدین کجا؟
بله درگیری من چهار ولیعصر درگیری بوده، میدون ولیعصر هم درگیری.
به چه نحوی بوده این درگیری ها؟
درگیری من نمیدونم چجوری، من معمولا اینطوریه که من خودم در اون در خود جای درگیری حضور نداشته، ولی معمولا اینجوریه که مثلا مامورا میان ممانعت میکنن که مردم به سمتی برن، مردم اعتراض میکنن، سر صدا بالا میگیره، یه دفعه اونا یکی دو نفر باباتون میذارن، مردم شروع میکنن بلند مرگ بر دیکتاتور گفتن از اونجا فرار.
از شعارها میتونیم بگی آیا مردم شعاری هم میدن در خیابون؟
نه شعار به شکل عادی نمیدن، مگر جایی که درگیری میشه الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور.
از جاهای دیگه تهران هم خبری دارید که چطور هست؟
دو سه نفری که من تماس داشتم تقریبا تو طول خیابون ولیعصر مثل میدان ونک و دوره یوسف آباد تقریبا همین اتفاق هم همونجا افتاده.
صدای یک شاهد عینی رو از تهران میشنیدیم در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. این شهروند تهرانی در اعتراضهای امروز در تهران حضور داشت و چنان که این شاهد عینی هم میگفت حضور نیروهای امنیتی امروز در تهران بسیار چشمگیر بوده، حضوری که تا اندازه‌ای در برخی نقاط باعث شده که برخی از تجمعات کماکان نتونه شکل بگیره. همونطور که میدونید رادیو فردا در تهران خبرنگار نداره و ما همچنان منتظر خبرهای بیشتر درباره اعتراضهای امروز هستیم، اعتراضی که به دنبال فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای بزرگداشت هفتمین روز کشته شدن سانه جاله و محمد مختاری برگزار شد. این دو تن در تظاهرات 25 بهمن ماه کشته شدند و ما همزمان با حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در خیابانهای تهران، شیراز، رشت و باقی شهرهای ایران این سوال مطرح شده که مخالفان حکومت در ایران بالاخره از چه راهی میتوانند مخالفت خود را بیان بکنند، از چه راهی میتوانند تغییراتی که مد نظرشون رو هست رو بهش برسند و چطور میتونند جلوی هزینه‌های بیشتر این تغییر رو بگیرند. رسول نفیسی کارشناس مسائل ایران در گفتگو با فهیمه خضر حیدری به این سوال پاسخ داده.
در ایران فعلی برای عمل سیاسی هر کسی از
ساعت تا ذیل باید حساب دادن هزینه های جدی رو بکن، به خاطر اینکه یه سیستمی است با یک ایدئولوژی مشخصی که در این ایدئولوژی مفاهیمی مثل ملت جا نداره و در این سیستم افرادی که خواهان تغییر هستن ناگزیر به دادن هزینه هست. حالا آیا این هزینه رو چقدر میشه کم یا زیاد کرد مسئله جداگانه است و بستگی به توازن نیروها و بررسی وضعیت موجود داره، ولی اون چی که مشخصه این است که نظام ایران خودش رو آماده کرده برای تظاهرات خیابانی و سعی میکنم که جلوتر از مردم اونقدر نیرو بفرسته به خیابانها که به طور فیزیکی مانع فعالیت مردم بشه.
پس آقای نفیسی از دیدگاه شما در واقع اعتراض خیابانی همچنان کارکرد داره؟
در ایران تنها راهی که در 110 سال اخیر کار کرده همین مسئله آغاز فعالیت‌های سیاسی با جریان خیابانی بوده. منتها موضوعی که الان در ایران مطرحه اینه ما به هیچ وجه نمیتونیم اون جریان 3 میلیونی رو دوباره در ایران شاهد باشیم. اون جریان 3 میلیونی درست هدایت نشد و خب کسی که هم آمادگی نداشت و به جایی نرسید. ولی راه سالمتر حقیقتاً این است که نگاه کنن به مصر که ببینن که نهایتاً اون چیزی که سیستم مصر رو مجبور به دادن امتیاز کرد چه بود؟
آقای نفیسی اگه اجازه بدید من همینجا پرسش رو که ممکنه عده‌ای از منتقدان دیدگاه شما داشته باشن مطرح بکنم. ببینید گفته میشه که آمدن به خیابون در ایران قابل مقایسه با آمدن به خیابون در مثلا مصر نیست. از بابت این تحلیل رو ارائه میدن منتقدان این دیدگاه که سیستم سرکوب در جمهوری اسلامی ایران به شدت سازمان یافته است و این رو قابل مقایسه نمیدونن با رفتاری که حکومت مصر با مردم در خیابان ها کرد.
خب طبیعتاً درسته، این هم کاملا درسته، منتها این سوال رو هم باید کرد. در صورتی که مردم هیچ راه دیگه نداشته باشن به جز تظاهرات خیابانی باید اون وقت چه کار کرد؟ البته شکل تعالی یافته تظاهرات خیابانی این است که تبدیل بشه به یک جریان جدیتری، هم اون جریانی که در مصر اتفاق افتاد، یعنی نهایتاً چی بود؟ اعتصابات کارگری، اعتصابات بیمارستان‌ها و غیره. در دولت پهلوی هم همینجور شد. اگر اعتصاب شرکت نفت نبود، دولت پهلوی به آسانی تسلیم نمی‌شد. بنابراین اعتصابات همیشه مؤثرترین حربه است. امتیاز گرفتن از دولت.
پس آقای نفیسی عذرخواهی می‌کنم که صحبتتون رو قطع می‌کنم. ما خودتون هم اشاره کردید به یک اعتراض خیابانی 3 میلیونی و یک سال از اون موقع گذشته، کمی بیش از یک سال. فکر می‌کنید که اگر قرار باشه که اعتراض‌های خیابانی تبدیل بشن به شکل بهتر از نگاه شما از جمله اعتصاب‌ها، چرا در این مدت این اتفاق نیفتاد؟
به خاطر اینکه روی این موضوع کار نشده حقیقتش. به خاطر اینکه فوق رادم این کار مشکله. آمدن تو خیابان ها امر ساده تریه تا سازمان دادن و مردم رو تجهیز کردن و اینها، به خصوص در سیستم فوق العاده پلیسی ایران. منتها اون چیزی که به نظرم کارساز باشه در کشوری مثل ایران اعتصاب تا تظاهرات، هرچند که به هیچ وجه قدر این تظاهرات رو نباید کم تصور کرد و شجاعت و شامت اون مردمی که میان توی خیابون و خاص خودشون رو مطرح میکنن و به ما یادآوری میکنن که زنده هستن و به ما یادآوری میکنن که اینا حقوق انسانی دارن، این رو به هیچ وجه نباید دست کم فرض کرد.
نظرات رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدیم در ارتباط با تظاهرات و اعتراضها در ایران و آنچه که به نام جنبش سبز خواسته های مشخصی دارد و این روزها با مشکلاتی روبروست، از جمله اینکه وبسایت های خبری و شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای انتظامی در خیابان های مرکزی تهران و چند شهر بزرگ دیگر خبر میدهند. در همین ساعت به نوشته این وبسایت ها تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در این شهرها مستقر شدند و به گزارش برخی خبرگزاری ها میدان ولیعصر تهران یکی از مهمترین مراکز تجمع معترضان است. نیروهای لباس شخصی و پلیس ضد شورش در میدان ولیعصر با گاز اشکاور مردم رو متفرق می‌کنند. خبرنگاران خارجی از فعالیت و پوشش خبری تظاهرات روز یکشنبه منع شدند. طبیعتاً خبرنگاران ایرانی که همگی تحت فشار هستند، خبرنگارانی که احیاناً برای خبرگزاری‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کار نمی‌کنند. در همین حال خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشته که تهران روز یکشنبه در آرامش کامل بوده و به گفته این خبرگزاری ضد انقلاب باز هم ناکام بوده، هرچند که دوباره همین خبرگزاری گزارش داده که فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در اعتراض‌های امروز در حالی که در حال شعار دادن بوده توسط نیروهای امنیتی در تقاطع خیابان فاطمی و خیابان ولیعصر دستگیر شده. و اما شما که شنونده رادیو فردا هستید و با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید، یک بار دیگه یادآوری میکنم که مشاهدات و نظرات شما در پوشش خبری اعتراضات امروز بسیار به ما کمک میکنه. تعدادی از این نظرات هم اکنون آماده است با هم میشنویم. در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه یادداشت کنید.
سلام، من ستاره هستم از لندن. سلام، خواستم بگم که من واقعا افتخار میکنم به مردمی که الان در خیابانها به خاطر کشورشون و مردمشون دارن جلوی لباس شخصی ها مقاومت میکنن و از جان خود میگذرن. واقعا دوستشون دارم. واقعا.
با سلام و درود به مردم قهرمان ایران. برای اینکه هموطنان عزیز در داخل کشور بدانند که ما ایرانیان خارج از کشور قاطعانه از آنها حمایت میکنیم، امروز در کشور سوئد در استکهلم در هوای 18 درجه صفر حدوداً 1500 نفر از ایرانیان برای همبستگی با داخل کشور در تظاهرات شرکت کردند. ما پیروزیم و دیکتاتورها باید خداحافظی کنند. موفق باشین، مرسی.
سلام، من از فرانسه میزنم. ما حوزه ساعت 4 تو میدون انقلاب بودیم، تجمع بود ولی مردم تیکه تیکه وایساده بودن، اجازه خیلی جمع شدن به مردم نمیدادن و با یه لحن خیلی بدی با مردم صحبت میکردن که یکی از اون آقایون هی ما رو تهدید کرد که کتم رو در میارم و نمیدونم شما رو میزنم. و وقتی که ما داشتیم میرفتیم اونجا دو تا دختر داشتم میبردن که دستش گرفته بودن و اون دخترم گفتش که من کاری نکردم، ولی اونا بردن تجمع و لباس شخصی ها حضور لباس شخصی ها خیلی خیلی زیاد بود.
آقا خواستم خدمتتون بگم چرا مردم از تجربه سال 57 استفاده نمی کنن؟ چرا مردم از ارتش کمک نمی گیرن؟ بسیج و سپاه مال حکومته، ارتش که مال ملته. من در سال 57 زمانی که نیروی هوایی با مردم شد حکومت ساقط نشد. مردم در تبلیغات باید از ارتش هم کمک بخوان. ارتش ارتش ملته.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. ضمن اینکه پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن هم میتونه به شما کمک بکنه تا نظرات و مشاهدات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. 001-202-82-87-220 شماره ای هست که میتونید زنگ بزنید و بر روی پیامگیر آنچه را که احیانا امروز در خیابان ها دیدید رو برای ما بگید، چون مشاهدات شما در واقع بخش کلیدی از پوشش خبری اعتراض های امروز در ایران در روز اول اسفند ماه در ایران هست. همکاران من در رادیو فردا در تلاش هستند تا واکنش ها و آخرین واکنش های کسانی که به عنوان سخنگویان رهبران مخالفان در خارج از ایران معرفی شدند رو بگیرند. آخرین مصاحبه‌ای که در همین زمینه انجام شده، مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با نیوشا بغراتی در ارتباط با اعتراض‌های روز اول اسفند ماه به همکار من چنین گفت.
به نام خدا، من امروز نخیر خبر خاصی ندارم. آخرین خبر همون دیشب بود که البته خبرش سایت اومد، آقای کروبی باز به طریق نامه‌شون خطاب به آقای لاریجانی رو دادن بیرون که تاکیدشون بر همون چیزایی که من در پیامشون گفتم، نکته ویژه‌ای نداشتن که بیشترم ناراحت بودن از مشکلاتی که برای همکارا پیش اومده و آسایش ما رو کلا مختل کردن این اراذل و باشه حکومتی و بازم تاکید کردن که بیاید محاکمه کنید، چرا این کارا رو انجام میدید. بعد از اون من دیگه خبری ندارم. آخه امروزم تلاش کردم تماس بگیرم، موفق نشدم. حتما می‌دونید که امروز تماس گرفتن کلا با ایران دیگه خیلی مشکل، نه با آقای کروبی، آقای موسوی.
آقای واحدی، شما خبری از ایران چطور دارید؟ کسایی که تو ایران باشون در ارتباط هستید، چون خبرهای مختلفی از تجمعات پراکنده تو بعضی از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، رشت داده شده، شما خبر خاصی در این مورد دریافت کردید از ایران؟
ببینید، من خبرهایی که گرفتم اکثر خبرهایی که روی سایت ها هست پیدا می‌کنم، یعنی در نقاط مختلف. برنامه هم همین بود، با توجه به اینکه پیش بینی می‌شد حکومت کاملا این بار براشون مسئله، چون تداوم و استمرار تظاهرات خیلی خطرناکه، پیش بینی شد که امروز بیشتر از 25 بهمن حتی نیرو بچینن، که البته اعتراف هم کردن آقایون، گفتن که مردم در خیابان ها نیستن، بسیجی ها دارن شیرینی پخش میکنن. شیرینی بسیجی هم که این آقای میگن معلومه یعنی چی، یعنی سراسر خیابان ها رو اشغال کردن. ولی در این حال بیش از توقع خود ما در نقاط مختلف تجمع بوده، شعار دارن مردم و خوشبختانه فیلماش هم داره میاد منتشر میشه، بر خبر بسیار خوبه. ببینید که عرض کنم شما اگر به خبرهای خود سایت ها مراجعه کنید، نوشتن در تهران هیچ خبری نیست، از روزهای عادی هم عادی تره. بعد از اون نوشتن خانم فائزه هاشمی در حال تحریک مردم دستگیر شده. نمیدونم اگر خبری نیست مثلا فائزه هاشمی داشته کیو تحریک میکرده که دستگیر شده.
آقای واحدی، شما میگید که پیش بینی میشد که احتمالاً برخورد امنیتی سنگین تری نسبت به روز 25 بهمن ماه صورت بگیره. بخواستم ازتون بپرسم با توجه به اینکه شما از اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید هستید و اگر چنین پیش بینی میشد، دلیل این فراخوان تجمع چی بوده؟
ببینید که فکر نمی‌کنم سوال خیلی مناسبی باشه. اگر قرار باشه به صرف این که حکومت بنابر سرکوب داره هیچ تجمع برگزار نشه، یعنی حکومت رو تا قیام قیامت تثبیت شده و بیمه شده بدونیم، طبیعتاً حق مردم هست که از با کمترین هزینه، و ما هم تاکید کردیم مثلا عدت این که منطقه گسترده پیشنهاد شده برای این بود که مردم خیلی متمرکز نشن، یه جوانی رو هم متمرکز نشن، همه رو سرکوب کنن، نقاط مختلف باشن، امکان برخورد با مردم کم بشه. حتما ما پیش بینی میکنیم، غیر از این نمیشه پیش بینی کرد که این حکومت برای تداوم خودش دست به هر کاری میزنه، اما معنیش همین نیست که مردم سکوت کنن، چون از و حتی اگر ما هم دعوت نکنیم کم کم مردم از همه ماها عبور میکنن و خودشون یه فکری برای استبداد حاکم در کشور خواهند کرد.
این میزان حضور مردم تا چه حد توقع شما رو برآورده کرد با توجه به فراخوانی که داده بودید؟
این میزان حضور مردم تحسین من رو برمی‌انگیزه، نه توقع. من که توقعی از مردم ندارم، تحسین ما رو برمی‌انگیزه. علی رغم خطراتی که وجود داره مردم حضور پیدا میکنن و من یقین دارم اگر خدای نکرده این تظاهرات تلفات جانی داشته باشه، یقینا همون شرایط دوران انقلاب تکرار خواهد شد که مردم برای بزرگداشت شهداشون هر روز خواهند اومد، هفته برگزار میکنن، چهلم برگزار میکنن. اگر هم حکومت تدبیر به خرج بده و نیروهای حکومت همونطور که ما خبر داریم بعدشون حاضر نشن به آدمکشی و انشالله امروز بدون تلفات طی بشه، باز هم به دلیل هنوز نکته هایی وجود داره که یعنی نکته های اصلی وجود داره، کشته شدن بعضی از جوان های بیگناه نکته بعدی این مسائل بوده، درخواست های مردم که حق آزادی، حق انتخاب، حق برخورداری از اولیه ترین اصول حقوق مدنی هست برقراره و طبیعتا تجمعات برگزار خواهد شد. من یقین دارم روز به روز با شکوه تر خواهد شد، به خصوص من قبلا هم گفتم همونطوری که ما معتقدیم که تحولات منطقه از تحولات ایران تاثیرپذیر بوده، تحولات منطقه بر تحولات ایران هم تاثیرگذاره و یقینا مردم ایران اجازه نخواهند داد که در تاریخ نوشته بشه که از کشورهای دیگه عقب افتادن در آزادی خواهی.
آیا برنامه بعدی در نظر گرفتید شما در شورای هماهنگی راه سبز و امید؟
اجازه بدید به موقعش اعلام بشه. بله حتما، ما مرتبا جلسه داریم و بر اساس برآوردهایی که از هر کدوم از تجمعات و مراسم میشه برای برنامه بعدی با البته نظرخواهی های رسمی و غیر رسمی از مردم برنامه ریزی میشه، ولی از حالا برای برنامه بعدی هم پیش بینی شده که انشاءالله به موقعش اعلام میکنه.
ولی یعنی به هر حال این فراخوان های تجمع فراخوان های دنباله دار و اقداماتی دنباله دار خواهند بود، یعنی اینطوری
حتما. یعنی در واقع عرض میکنم این یک موضوع مقطعی نبوده، اگر شما فکر میکنید خواسته های مردم برآورد شده طبیعتا دیگه تجمع برگزار نخواهد شد، اما اگه شما هم مثل من فکر میکنید که هنوز هیچ کدوم از خواسته های مردم توسط حکومت پاسخ داده نشده، طبیعیه که مردم تا رسیدن به خواسته هاشون تجمعات رو ادامه بدن.
صدای مشتبه واحدی رو میشنیدیم از اعضای شورای هماهنگی راه سبز و امید و سخنگو و مشاور مهدی کروبی در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی. مصاحبه ساعتی پیش ثبت شده بود و بعد این سه بار دیگه یادآوری بکنم که تجمعات امروز که پراکنده و تحت تدابیر شدید امنیتی گزارش شده با فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید تشکل حامیان جنبش سبز برنامه ریزی شده بود و همینطور که در خبرهای ساعت اخیر شنیدیم، به جز تهران در شهرهایی چون شیراز و رشت هم تجمعات پراکنده گزارش شده. همکار من هانا کاویانی با یکی از شاهدان عینی در خیابان مطهری در شهر زیبای رشت تماس گرفته، مشاهدات این شهروند رشتی رو با هم میشنویم.
خیابان مطهری هستیم، بعضی خیابان خیلی نابسامونه، خیلی افتضاحه، نمیدونم اصلا چطور باید بیان کنم این وضعیت رو. همین الان جلوی چشم من یه دختر خانم یک کنار یه مغازه دوستری فروشی واسده بود، چند تا بسیجی انقدر زدنش دستش گرفتن کشیده که من همون لحظه دیدم گوشی پیشونی گوشی سنترات پیشونی شکست.
بعد معترضین در این زمینه کاری نمی کنن؟ درگیری وجود نداره بین معترضین؟
ببینید دور هر یک فرد شخصی تقریبا 10-15 نفر بسیجی و نیروهای مسلح هستن که همشون مسلح به یه چیزی هستن، اسپری خاتم برقی و شوکر و
هر کدومشون به هر نحوی یه چیزی دارن که از خودشون دفاع کنن.
معترضینی که به خیابون اومدن حرکت خاصی میکنن که نیروهای امنیتی باشون درگیر میشن، شعار میدن.
الان از اولش دیگه من بگم بهتون، توی خیابون مطهری، خیابون تونش هست، مثلا خیابون مطهری، وسط این خیابون میشه تقاطع حاجی آباد. شهر حاجی آباد این بسیجی رو داشتن، شعار میدادن که مناسب آمریکایی کجایی، ما اومدیم. و همی گفتن مرد برد نوسوی مرد برد کردی، می گفتن که رفت گره شهر شب نوسوی رو ببرد، که از اون دست خیابون یه جوانی هور کشید نزدیک 300 نفر 200 نفر اینا حجوم رو بردن یه طرفشون که دویدم رفت. الان دقیقا من انتهای این کوچه که بست دادم پاهاشون همه پارتی، یعنی میگم به اندازه شاید چشم من تقریبا داره دروغ نگم 200 تا 200 تقریبا همه بالا شما موتور اینجا پارکه.
مشاهدات یکی از شهروندان شهر رشت رو میشنیدیم در مصاحبه با هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا، از آنچه که همکنون در این ساعت و در ساعات اخیر در خیابانهای شهر رشت رخ داد. همونطور که در این برنامه بارها شنیدید، به دنبال فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید، بزرگداشت هفتمین روز کشته شدگان تظاهرات 25 بهمن ماه در شهرهای مختلف ایران در روز اول اسفند ماه برگزار شد.